بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين. أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في أصل البراءة وأول ما يقع فيه الكلام الشبهة التحريمية. اختلف الأصوليون والأخباريون في شبهة التحريمية في أصل التكليف، فاختار الأصوليون جريان البراءة والأخباريون الاحتياط، وقسم الشيخ الشبهات التحريميه الى اربعه اقسام: مفهوميه ناشئه من اجمال النص او فقدان النص او تعارض النص، و القسم الرابع الشبهه الموضوعيه. و استدل للبراءة في الشبهات التحريمية بآيات وروايات، من تلك الآيات: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، بتقريب أن عدم البيان فيما إذا لم يرد دليل على التكليف يكون من قبيل ما لا بيان لشيء، ومما لم يرد عليه دليل فخارج عما آتاها. وهذه الآية الشريفة دلت على نفي التكليف في غير ما آتاها. أشكل الشيخ الأنصاري على الاستدلال بهذه الآية أن ما آتاها يتردد بين عدة معاني مشتركة لفظية مشتركة لا جامع بين هذه المعاني، ومن أجل ذلك يكون مفاد هذه الآية مجملا. وإشكاله غير وارد لأن الاشتراك في المقام معنوي لوجود الجامع بين أطراف الاشتراك، فالاستحال والمحذور إنما هو في الاشتراك اللفظي، محذور استعمال اللفظي أكثر من معنى واحد يختص بالاشتراك اللفظي. فهذا الآية لا يرد عليها إشكالا. فمنها قوله تعالى: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بتقريب أن بعث الرسول كناية عن البيان والمفروض عدم البيان. فهذه الآية دلت على نفي العقاب عن كل حكم لم يرد فيه بيان. وناقش فيه الشيخ أيضا بأن هذه الآية ناظرة إلى العذاب الدنيوي، ويرد عليه أن الملاك المستفاد من هذه الآية لا يختص بالعذاب الدنيوي اولا، وثانيا ان العذاب الاخروي لما كان اشد فهو احوج الى البيان. فهذه الايه على فرض اختصاص، على فرض كون موردها في العذاب الاخروي، ومع ذلك يكون دلالتها على المطلوب تامه بطريق الفحوى. و ايضا هناك آيات اخرى ياتي بيانها تفصيلا. قبل از اینکه ما وارد این بحث اصل براءت بشیم، با این تقاریبی که در بخش عربی گفتیم، یک تطبیقات فقهی هست در اصل سببی و مسببی که در بحث گذشته ما داشتیم. خوبه که ما اینجا در بدایه چون آوردیم متعرض بشیم بعضی از این تطبیقات، چون نافع هست. این یه دو سه تا از این تطبیقات رو ذکر میکنیم که بیشتر واضح بشه با تطبیقات فقهی، بعد وارد اون بحث براءت میشیم. یکی از اون تطبیقات در اصل سببی مسببی نوشتیم که حکم لو شک فی نجاست موضع من الارض، خب کسی در روی زمینی که میخواد راه برد، خب کف پا به زمین میخورد، اون وقت شک میکند که پاش نجس شده یا نه، به خاطر شک در اون قطعه از زمینی که پاش بهش خورده که نجسی یا نه. سید در عربه گفته که اذا شک فی طهارت الارض یبنا علی طهارتها، خب معلومه دیگه حسب ظاهر قاعده طهارت جاری دیگه، کل شئ طهارت حتی تعلم انه قذر، طبعا این زمین رو شامل میشه. مرحوم حکیم اینجا استدلال کرده بعد از اینکه اشاره کرده به همین اصل طهارت که وقتی که عرض محکوم به طهارت شد به قاعده طهارت طبعا مطهرم میشه به اصطلاح، چون قدمی که پاش که نجس باشه در عرض طاهر راه برد، خود زمین از مطهراته، کف پا پاک میشد در عرضی که البته با شرایطش که خیس نباشد و خشک باشد. و اون وقت گفت که اگر اینجا ما اگر بخوایم که خود پا رو ملاحظه بکنیم استصحاب نجاست جاریه، چون فرض این است که کف پا نجس بود، الان باشد عرض بخواد که طاهر بشد، خب اینجا درسته که زمین محکوم به طهارته، اما خود پا شک بکنیم استصحاب نجاست جاریه، استصحاب نجاست جاری هست اینطور. اون وقت این استصحاب نجاست رو ایشون گفت که نه فایده نداره اینجا. چرا؟ گفته برای این که اون طهارت اینجا در حکم اصل سببی هست و حاکم بر اصل مسببی هست و اینطور فکر نشد که همیشه استصحاب اصل سببیه، گاهی هم قاعده طهارت اصل سببی هست. اگر اون پنجره رو ببندیم این در باز بسته نمیشه، حواس شما پرت نمیشه. بله یه صلوات هم بفرستید، اللهم صل علی محمد عجل فرجه. عبارت مرحوم حکیم اینه در تعدیل کلام سید، للاصل فیترتب علیها آثارها، للاصل قاعده طهارت در زمین جاریه، آثار این طهارت زمینم که مطهریت باشه چی میشه آقا؟ جاری میشه و حوال متحریه، خب نتیجه میشه که کف پایی که نجس بود محکوم به چی میشه آقا؟ طهارت میشه با اون اقدامی که مشی کرده عرض کرده. بعد برد که ولا مجال الاستصحاب النجاسه، این نجاست کف پا، چون مفروض کلام نیست که کف پا نجس چی آقا بود، میخواد با مشی علل عرض پاک بشه، گفت که مجال نیست، لان الاصل سببی ولو کان مثل قاعدت طهاره حاکمون علل اصل المسببی، البته چون داره حاکم، ولی ما مطلق اصل سببی رو وارد میدونیم بر اصل مسببی. چرا؟ میگیم به خاطر اینکه اصل سببی، اصل سببی اصلا نظر به اصل مسببی نداره دلیلش. حالا این در جا خودش بحث حکومت هست، اونجا حکومت ورود، چون ما میگیم که هیچ اصل سببی به اصل مسببی نظر نداره، اون نظر به موضوع هست، این نظر به حکم دارد، در حکومت هم نظر شرطه، بنابراین این شرط حکومت اینجا مفقود هست. توجه فرمودید؟ با اینکه بعد از جریان اصل در حقیقت تحیر هم از نایی حکم به وجدان برای مکلف به اصطلاح رفع میشد، ولی کن شرط حکومت که بفرمایید که همون نظر باشه در اینجا نیست، چون شرط حکومت نیست علاوه بر این که این تحیرم به وجدان رفع میشد، این دوتا موجب میشد که همیشه اصل وارد بر اصل سببی، وارد بر اصل مسببی باید بشه طبق قاعده. ولی ایشون و بعضی دیگه هم از آقایون همیشه اصل سببی رو این آقایون حاکم میدونن، ولی اون اشکال ما بر اینا وارده. این از اینا میگن چون این رب تعبدیه، همون حرفی که اون دفعه نقل کرده بودیم در اونایی که اماره رو حاکم میدونن بر اصل که اصل شرعی تقریب کردیم در جلسات قبل، دلیل اونها رو ولی ما گفتیم نه، ولی اون رفت به تعبد هست، اما وجدانن این شک و تحیر خودش مرتفع میشه در وظیفه ظاهریه. این همون حرف اونجا ما اینجا هم میگیم، التفات فرمودید اونا به هم. حالا این بحث ما قبلیست دیگه، به اینجای بحث ما الان مربوط نیست، این داخل پرانتز بود، خواستم یادآوری بکنم فقط. ولی غرض این است که ایشون میگه حاکم اصل مسببیست. چی حاکم بر اصل مسببیست؟ این اصل سببی. اصل سببی ما چیه؟ ایشون میگه قاعده طهارته. چطور قاعده طهارت اصل سببی میشد؟ برای اینکه زمین رو حکم طهارتش میکنه و فرض این است که مطهریت زمین در رتبه سبب قرار دارد نسبت کف پا، چون وقتی که طاهر باشه عرضم عرض طاهره چی میشه؟ آقا مطهره دیگه. این با قاعده طهارت، طهارت خود عرض اثبات شد، میشه عرض طاهره و عرض طاهره. این میشه چی آقا؟ مطهر. عرض از مطهرات. اون وقت وقتی که با اون قاعده طهارت مطهریت این اثبات شد، طبعا اون سبب رفع نجاست از کف پا به وسیله قاعده طهارت چی میشه آقا؟ اثبات میشه. وقتی که اثبات شد دیگه نوبت به بفرمایید که استصحاب نجاست کف پا چی آقا؟ نمیرسه، چون شک شما ندارید، چون فرض این است که ما دلیل قائم شد بر مطهریت این عرض، عرض طاهره با اصلم ثابت شد که این عرض عرض طاهره است. خب آثار شرعی اصل بار میشد دیگه، این آثار عادی نیست که، عقلی نیست که بگید اصل مثبته، این آثار چی هست آقا؟ شرعیه. مطهریت عرض از آثار شرعی یا از آثار عادی و عقلیه؟ کدومشه؟ شرعیه. بنابراین اصل مثبتی در بین چی آقا؟ نیست. اون وقت اون سبب طهارت کف پا عبارت باشد از مطهریت عرض با قاعده طهارت اثبات میشه، چون خود طهارت عرض اثبات میشه، مطهریت هم که به ادله اماره خودش برای عرض ثابت هست، برای عرض طاهره. عرض طاهره در رتبه سببه، چون مطهریت برای عرض طاهره چی هست آقا؟ ثابته. سببی چیه؟ سبب رفع نجاست از کف چی آقا؟ پا. بنابراین با وجود این اصل سببی ولو به قاعده طهارت هم اثبات بشد، نوبت به اصل سببی که استصحاب نجاست کف پا باشه چی آقا؟ نمیرسه. عبارت مرحوم حکیم اینه، للاصل که این اصل میاد قاعده طهارت از طهارت عرض رو اثبات میکنه، فیترتب علیه آثرها، اثرش که اثر شرعی باشد و هو المطهریه، پس میشه عرضون طاهرتون مطهره وسیله قاعده طهارت. اون وقت ولا مجال لاستصحاب النجاسه، یعنی نجاسه کف الرجل، کف پا، لان الاصل السببی ولو کان مثل قاعده طهاره حاکمون على الاصل المسببي ولو كان مثل الاستصحاب، گرچه غالبا استصحاب در رتبه موضوع قرار جاری میشد و اصل سببی است، ولی قد یتفق که عکس میشد قضیه، قاعده طهارت اصل سببی قرار میگیرد، چون معیار اصل سببی رو او داره، این استصحاب چی آقا؟ نداره. این خیلی نکات جالبیه در این تطبیقات. خب ما اینجا البته اشکال کردیم برش، گفتیم یرد و علیه ان اثرات طاهره لا تکونو اصلا سببیم به نسب الی استصحاب الجاری فی رتبت سبب موضوع که استصحاب عدم تزکیه. این درسته، در اونجاها اشکال برای چون نمیشه، چون اونجا را ممکنه قبول بکنه، طبعا قبول داره، در مثل اینجا میگه. بعد گفتی اما فی مفروض المسئله فانما تجری قاعدت طاهره فی رتبت سبب موضوع استصحاب، که به اصطلاح قاعده طهارت در حقیقت همون عرض میشد. بله، و من شاو شک حسب الفرض الشک فی طهارت الارض التي وقع المشی علیها و بعد جریان اصالت طهارت فی الارض و ارتفاع شک فی طهارت و ارتفاع موضوع استصحاب، که نه ما معذرت میخوایم قبول کردیم ازشون، در اینجاشون رو قبول کردیم، فرمایششون تصدیق کردیم، ولی حرف دیگریه در اونجا بعده، ولی در اینجا فرمایششون رو تصدیق کردیم. بله، نه اشکال برایشون در این فرد وارد نیست. اون وقت شک بله این دوتا چیه؟ مان انوفی رو میگی یا اونجا رو میگی؟ اونجا که خواه اساس عدم تزکیه هست دیگه، اساس عدم تزکیه این لحم رو در حکم چی قرار میده؟ آقا میته، یعنی دلیل قائم شد که این لحم میتتون به تعبد به اون اصالت عدم تزکیه، محکوم میته بودن شده. وقتی که میته شد دیگه قاعده طهارت در این به اصطلاح میته جاری نمیشه. قاد تاره اونجا جاری میشد که ما در واقع داخل در عنوان میته نباشه. وقتی که به تعبد داخل در عنوان میته شد، این حکم اصل طهارت در این چرا که محکوم شد تعبدن و انه میتتون به خاطر اصل عدم تزکیه، در اون جاری چی آقا نمیشه. هر جایی که شما فهمسته همون اصل در بی که اونجا شیخ صاحب جواهر گفته اون ما شک فی کونی ربویین مکیدن او موزونن، در اونجا اگه معامله انجام بشه در چنین جایی اصطلاح معامله باطله، ولی اینکه شک داریم در این که ربوی هست یا خیر، به خاطر اینکه دلیل همین شک شک میکنیم در اصل انتقال، اون وقت این اصل عدم انتقال استصحاب عدم انتقال ملک من ملک بایه الى المشتری جاری میشه، این از استصابه، استصاب عدم انتقال. معلومه صاحب اور برز کردیم گفتن اونجا اسوت الاباحه جاری میشه، اسوت الهدیه جاری میشه، چون بالاخره این مال الان چیزی است که ما شک داریم که تصرف در اون حلال است یا خیر، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، اونجا جاری میشه. ایشون گفته که نه اینجا معامله صحیحه، اگر شک بکنیم در این به اصطلاح بفرمایید که مکیدیت موزونیت، گفتیم نه همه حرف به اصطلاح شیخ درسته. البته در هر جایی که اصل در نهای موضوع جاری بشه مقدمه، منتاش در این فر قاعده طهارت در حقیقت در رتبه موضوع واقع میشه، استصحاب در رتبه حکم واقع میشه. فر دیگری مثلا هست اذا شک فی کون سفر معصیتا به شبهه الموضوعیه، حال شک داریم که این سفری که این شخص انجام میده معصیت یا نه، مثلا چرا شک داره معصیت، مثلا شک داره که این سفر که میرفته آیا پدر اذن داده یا نه، مثلا یا اگر اذن پدر شرط باشه، یا اب نسبت مولا، مولا اذن داده یا خیر، مثلا یا زن اصلا خب قطعا اذن شوهر شرطه در خروج از بیت که این سفر رفته، شک داره که آیا این رو شوهر اجازه داده یا نه. بعضی گفتن اصلا رضایت زوج شرطه، اذن اصلا به اصطلاح دخیل نیست، خود اصل رضایت و عدم رضایت، شک داره که شوهر راضیه یا خیر، مثلا اینطوری. خب در اینجا گفتن که اصل سببی جاریه، اصل است که این رضایت در این زوج یا اذن از او صادر چی آقا نشده، یک امر موضوعی خارجی دیگه، حکم که نیست که اذن، که رضایت هم یک حالت نفسانیه، بازم یک موضوعی چی میشه آقا خارجی میشه. شک میکنیم که این عارض شده یا نه، استصحاب عدم صدور اذن، استصحاب عدم حدوث حالت رضا در شوهر وقتی که جاری بشد، این سفر محکوم به چی میشه؟ محکوم به حرمت میشه. این اصل سببی. اصل مسببی چیه؟ اصل مسببی اباحه است، کل شیء عندک حلال، یا بفرمایید که کل شیء مطلق حتی یرد فیه چی آقا نهیون. در عربه دارد اذا شک فی کون سفر معصیتا اولا ما اکون شبه موضوعیه فل اصل الاباحه، اصل اباحه همین که عرض کردم، الا اذا کانت حالت سابقه یه الحرمه، قبلا مثلا میدونستی حرام این سفر به هر دلیلی، مثلا الان شک کردی که آیا اون حرمتش باقی یا نه، خب اون استصحاب جاریه. او کان هناك اصل موضوعیون کما اذا کانت الهلیه مشروطتن به امر وجودیین که اذن المولا زوج کذا و کذا، و کان مسبوقا بالعدم، که خب قبلا اذن رو نداشتی الان استصحاب میکنه اون رو، نتیجه میشد که این اصل الاباحه دیگه جاری چی آقا نیست، چون اون اصل موضوعیه. بله اون وقت تعدیل کرده ایشون دارد که فانه الاصل الجاری، این تعدیل مال سید حکیمه بعد قربه، فانه الاصل الجاری فی شبهه الموضوعیت تحریمیه از حین ازن یکون استصحاب حاکما علی اصالت الاباحه، استصحاب ها یعنی استصحاب به اصطلاح همون عدم رضا یا استصحاب عدم اذن اون حالت سابقه، اون استصحاب علی اصالت الاباحه، و کد الحال فی الاصل الموضوعی الجاری فی نفی شرط فانه حاکم علیها، که شرط جواز سفر رو دارد یا خیر، کما هو شأن الاصل سببی از جریان الاصل مذکور یوجب کون القایه معصیتا تعبدا، دیگه روشن دیگه. بله. خلاصه این فروع عدیده‌ای بود که خواستیم یه دو سه تا رو اشاره بکنیم. اما محل کلام که براعت باشد خدمت شما عرض میکنم که در این مسئله اصل براعت مرحوم شیخ انصاری یک تقسیمی دارد. ایشون اول مثلا میاد در شبهه تحریمیه، بعد شبهه وجوبیه، بعد دوران بین محظورین، اینا رو سه قسم علاهده کرده، هر کدوم رو جدا جدا بحث کرده. در هر یک از شبهه تحریمیه و وجوبیه چهار مرحله تقسیم کرده. شبهه تحریمیه ای که لعجل اجمال نص باشد، لعجل فقدان نص باشد، لعجل تعارض نص باشد، یا شبهه موضوعیه باشد، این همین تشقیق چهارگانه رو در شبهه وجوبیه کرده. اون وقت بحث رفته رو دوران بالمحظوره اونجا. و لکن اگر کسی نگاه بکنه این فرائد رو میبینه که هرچی بود و نبود ایشون همون در شبه تحریمیه ناشی از فقدان نس گفت. توجه فرمودید که همون مرحله اولی که بود ایشون که قسم اول که فقدان نس باشه همه رو گفته، دیگه حرفی گفتنی برای اون اجمال نس و به اصطلاح تعارض نس نمونه مگر بعضی از خصوصیات جزئی، و الا همه ادله رو ایشون در همین قسمت مطرح کرده. حالا عمده ادله‌ای که بهش استدلال شده یکی این آیه شریفه هست برای براءت. اینم عرض بکنم به شما، اصولیین قائل به براءت هستن در شبهه تحریمیه تکلیفیه، اخباریین قائل به احتیاط هستن در شبهه وجوب نیست، ولی در شبهه تحریمیه اختلاف بین اصولیین اخباریین هست، اونا قائل به احتیاطن، اینا قائل به براءت هستن. خب هر کدوم برای مبنای خودشون ادله ای آوردن. ما حالا این دلیل به اصطلاح جریان براءت رو خدمت شما عرض بکنم. بله بله، شبهه موضوعی اختلاف نیست، همجا آوردیم در شبهه تحریمیه تکلیفیه این اختلاف هست، در شبهه موضوعیه تحریمیه این اختلاف نیست. حالا این جایی که اختلاف کردن ادلهی برای براءت اقامه کردن، یکی از اون ادله این آیه شریفه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها هست. تقریب استدلال این است که ما آتاها رو در واقع ما تطبیق بدیم بر بیان که بگیم که اون جایی که بیان نیست از قبیل ما آتاها نیست. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاه الله من البیان. ما آتاه الله یعنی به اصطلاح داده است به اون نفس، به اصطلاح یا به اصطلاح حالا اعطا کرده است به اون نفس از بیان. ما موصوله است دیگه، میتونیم اون ما آتاها رو اونی که خدای تعالی داده است در اختیار نفس گذاشته است، اون میتونه چی باشه آقا؟ بیان باشه، اطلاق داره دیگه. بعد بیان یکیش میتونه قدرت باشه مثلا اینطور. خب اگر ما بگیم که این بدون هیچ شبهی و شامل میشه اون بیان رو ما آتاها، در واقع میشه لا یکلف الله نفسا الا ما بینه لها، بیان کرده باشه. بله تکلیف میکند فقط آنچه را که بیان کرده برای او، آنچه را که بیان نکرده تکلیفی نمیکند دیگه. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، یعنی ما یکون من قبیل غیر ما آتاها، ما لم یبینه لم یکلفه الله، اونی که خدا تعالی بیان نکرد اونو تکلیفی چی آقا؟ نکرده دیگه. بله روشن میشه. مرحوم شیخ هم کرده که ما آتاه الله، ما آتاه الله این مردد بین چند معانیه، یکی مثلا فعله، یکی ماله، یکی حکم هست، خود حکم اصلا. اون وقت این رو گفت که از قبیل مشترک، یعنی جامعی نیست بین اینها. شما چه جامعی میتونید بین به اصطلاح حکم و بین فعل و بین مال داشته باشید؟ جامعی نیست بین اینها. وقتی که جامعه نبود، اراده مثلا اینا رو با هم که نمیشه، چون از قبیل استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد میاد و اون مستحیله، پس نمیشه همه مقصود باشه. حالا یکی از اینا باید مقصود باشه، وقتی که یکی باید مقصود باشه کدومشه؟ مجمله. با این اشکال خواست بگد که این آیه شریفه چی است آقا؟ مجمله، چون معاتها نمیتونه این سه تا با هم اراده بشه، استعمال لفظ اکثر از معنا به حال لازم میاد، و اگر یکی از اینا بخواد مراد بشه شما باید قرینه داشته باشید، دلیل داشته باشید که یکی از اینا مراده، فعل مراده، مال مراده، حکم مراده، کدومشه، تکلیف مراده، اجمال. عرض من است که فرمایششون درست نیست. چرا؟ برای اینکه اون محظور استعمال لفظ اکثر از معنای واحد اونجا در مشترک لفظیه، در مشترک معنوی این اشکالی وجود ندارد، چون جامعه بین این مشترکات معنوی وجود دارد که همون جامعه یک معنا بیشتر نیست، همون را اگر متکلم استعمال بکند و اراده بکند لفظی رو در او میتوند که همه معانی شامل بشه بدون محظور استعمال لفظ اکثر از معنای واحد. در اینجا ما آتاها ما موصوده است دیگه، این ما موصوده یک عنوان جامعی هست، آنچرا که خدای تعالی بود داده است، آنچرا که خدای تعالی بود داده است یک عنوان جامع هست، بین چی آقا؟ بین مال و بین تکلیف یا بیان و فعل یا قدرت، هر کدوم اینا رو بگید، این عنوان جامع مشترک میشد معنوی، یعنی این از سمخ مشترک معنوی میشد، یعنی بالاخره میتونه شما یک عنوان جامعی برش فرض بکنی، استعمال لفظ در یک معنی آنچرا که خدا بود داده است، اون این یک مستعمل و فیست، اما در خودش میتوند اون مصادیق به چی آقا؟ داشته باشی. علاوه بر این که استعمال لفظ اکثر معنای واحد رو اصلا فی نفسه حتی در مشترک لفظی ما محال نمیدونیم، مستعید نمیدونیم، حرف درستی نیست، بخاطر اینکه باب الاعتباره و لحاظ واضح، این در باب لحاظ وجدان دلیل است که انسان میتوند در آن واحد یک لفظی رو بگه چند معنا ازش اراده بکنه به قول امام راحل و هیچ گونه معذری ندارد، ما در وجدان خلاف اینو میابیم. نه شایان یه چیزی بهش بده، حالا این چیز فرش بده بهش شایان شده، بس بفرمایید که آب یک لیوان آب بده اینم شایان شده، اگه قرینه نیاره خب یه چیزی میخواستی دیگه، بفرما مثلا یک رعیتی از یک پادشاهی از یک ملکی یک جایزه بخواد، اون میگه که چی میخوای؟ میگه یه چیزی میخوام، یه چیزی بده به ما، مثلا حالا فرزن اون یه چیز رو فقط نباید عذاب باشه، عذاب باشه چون منصرف از کتکه، یه چیز یه سیدی بذاره زیر گوشش این چیز، نه این منصرف از اینه، ولی اون چیزی که بالاخره یه چیز بده، نه چیزی که نفع داشته باشه براش، حالا اون یک لیوان آب باشه یا یه فرش باشه یا یه گوسفند باشه که اصلا هیچ بین اینا به اصطلاح مقولات ماهیت متباینه هستن. بله بله چه فرق میده
و همین معاطا هیچ قرینه ای در کلام نباشه،
همین میشه دیگه،
واقعا اون مکلف با توجه به حکمتی که از اون حکیم سراغ داره نمیفهمه این منظورش چی بوده، چون اینجور مجمل
عرض کردم به شما که در اون استعمالات عرف عقلا، چون ما در این اجمال و بیان و اطلاق و تقیید و امثال ذلک تابع محاورات عقلایی هستیم، عقلای عالم بین خودشون اگه چین چیزی رو بگن مجمل نیست، التفات فرمودید، فلذا اینجا میگه یه چیزی میخوام، اون بهش توبیخ نمیکنه یه چیز چیه مثلا، نه اون هر چیزی که به اصطلاح خودش اراده بکنه بهش انقدر میدونه که اون چیزی میخواد که به دردش بخوره، التفات فرمودید اینطوری. اینجا هم لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، ما انقدر میدونیم که ما آتاها چیزیست که رفتی به تکلیف چی آقا داشته باشه، یعنی توجیه بکنه تکلیف رو، اینه دیگه. حالا اون یا قدرت به اصطلاح یا اون مال هست که باید حج رو خدا تکلیف بکنه، در فرض است که اون مال برای سفر رفتن و به اصطلاح زاد و راهل و قضا رو باید داشته باشه مثلا، یا علم و بیان. عرض بکنم که یکی از اون ادله دیگر ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، این نبعث رسولا کنایه است از بیان، ولی این آیه کافیه تا
اونجا رو که مثلا خدا بیان بیان کرده متون به خاطر این سوء چیز بر مکلف اختفا پیدا کرده شامل نمیشه، این بیان بوده تا بالاخره به دست مکلف نرسه،
بالاخره از دال خارج نیست، یا اینکه از اختیار این شخصی که فقیه الان هست داره فصل میکند خارجه، اون خفا و اون مستور بودن و اون نرسیدن و اون عدم الوصول، یا از اختیار او بیرون نیست به خاطر تقصیر در فحص خودشه. اگر نه استفراغ و بوس کرد از اختیار او بیرون است، کلن میشد که از جانب خدا. و قال اون میرید و توجه کنید، مثل اون دارد که آنچرا که از نهای خدا باشه فالله اولا بالعذر، در اون روایت معتبر دارد که آنچرا که از اختیار بشر بیرون باشد اختیار او، فالله اولا بالعذر. در اینجا اگر از اختیار این فقیه بیرون باشد، بالاخره او در اختیار او نیست. یعنی این مخفی بودن، این عدم الوصول در اختیار او نیست، اختیار او دخلی در او نداره.
آیه این رو نمیگه، آیه میگه آتاه الله.
بله دیگه.
خب یعنی خداوند این رو تبیین بالاخره کرده به ظالمین، این رو مخفی کرده. این مستند به الله که نیست، مستند به ظالمینه. اونا مانع شده از نشر احکام به دست فقیه نرسیده. بالاخره نطاق این آیه میگه الا ما آتاه الله، خدا هم که بیان کرده. ما بحث مسلمی که نطاق آیه شامله
آتاه الله نیست، یعنی نسبت به این شخص آتاه الله نیست. هر مکلفی که میخواد تکلیف بشه، خدای تعالی برای شخص او اگر بخواد او رو عقاب بکنه باید برای او تبیین بکنه. اگر چنانچه او به تقصیر خودش نرفته فحص نکرده، برای او هست تبیین کرده، به گونه ای که الان برد به نبه متعارف فحص بکند اون رو پیدا چی آقا میکنه. بعد در فرض قصور دیگه این اصلا ما آتاه الله نیست، یعنی خدای تعالی برای او تبیین نکرده، نه اینکه برای کل برای بشر تبیین بکند. این برای بشر تبیین کرده، اما نسبت به این شخصی که الان میخواد او رو عقاب بکند، برای او این تبیین چی آقا نشده. برای او تبیین شده باشد در چه فرضیه؟ در فرضی است که الان بهش رسیده باشه، به گونه ای که اگر او بره فحص بکنه بدون پیدا بکنه.
جوابی که به اشکالشون داره اینه که اگر خدا به کسی قدرت بده ولی یه ظالمی مانع بشه که این آقا این کارو انجام بده، اینجا هم معتاد الله میشه دیگه. نمیشه بگیم خدا قدرت داده پس این تکلیف داره، ولی خب یه ظالمی اومده مثلا اینو زمینگیر کرده.
بند.
اینجا هم از این قبیله، ولی در این آیه یک تفاوتی داره با اشتراک احکام بین عالم و جاهل. شما اونجا فهمیدید احکام بین عالم و جاهل مشترکه، ولی اینجا میفهمید که جهل تکلیف نداره عالم و جاهل.
بند.
این تفاوت اونجا.
بله، اون اشتراک احکام بین عالم و جاهل اون در مقام دلالت وضعی لفظیه، یعنی خدای تعالی وقتی که احکام رو جعل میکنه، احکام تتعلق به تبایه، به نحو قضیه حقیقیه هست، برای ذات موضوع هست. وقتی که اینجور باشه اختصاص به عالمین ندارد، هزا اولا و ثانیا اگر بخواد اختصاص به عالمین داشته باشد، تقدم شیء علی نفسه به رتبتین لازم میاد. لذا در اصل مقام جعل، اونجایی که داره جعل میکند، این اولا به طبیعی ذات موضوع تعلق میگیرد، و ثانیاً اگر غیر این باشد که یعنی به عالمین تعلق بگیرد، تقدم شعر و نفسی لازم اینه در مقام جعل است. اما در مقام تکلیف و معاخذه و عقاب، این قطعاً باید به این شخص مکلفی که میخواد او رو عذاب بکند به اون حرف چی آقا رسیده باشد. این عقل مستقله، چون این قرینه قطعیه عقلیه در اصل زمان صدور این حکم، انشاء این حکم و تخاطب شارع نسبت به مخاطبین و تخاطب نبی مکرم نسبت به مخاطبین، قرینه عقلیه حافه هست به کلام نبی و امام و هر مشرعی. لذا خودش ظهور میده در اینکه در فرضی که این حکم به این مخاطب برسد، به هر مخاطبی برسد، اینجا این تکلیف چی میشه آقا؟ منجز میشه. یعنی این قرینه عقلیه قطعیه در کل خطابات شارع چی آقا؟ وجود دارد که تنجیز این خطاب فرع بر چی است آقا؟ علمه. و الا عقل مستقلن ای رو تقبیح میکند، ولا یستر تقبیح من الحکیم و مستحیله. این قرینه عقلیه حاکمه. در اینجا همینطور، ما آیه دیگر ما کن معذبین حتی نبعث رسولا، نبعث رسولا کنایه از بیان هست، التفات فرمودی کنایه از بیان هست، باید بیان بکنه. حالا شما فرض کنید اگر به غیر صورت بعث رسول هم فرض شد میشد، به غیر بعث رسول هم فرض میشد که به نحو متعارفی بیان تحقق پیدا بکند، خب باز همون تکلیف معقول بود. خصوصیتی ندارد بعث رسول، التفات فرمودی. بس ما میدانیم، علم داریم به قرینه یه که خدا تعالی میفرماد که ما همیشه کار حکیمانه میکنیم و عذاب کسی که برای او بیان نکردیم تکلیف رو، این میشه چی آقا؟ قوی. ما چنین کاری رو هرگز در مرام و ذات ما که حکیم هستیم وجود چی آقا؟ نداره. این که از بیان دیگه، این که روشنه. وقتی که شد دیگه مثل همون دیگه، یعنی ما نعذب و حتی نبین. پس اونجایی که بیان نباشد چی؟ این ما خودش داره نفی میکند دیگه. بله، یعنی اونجایی که بیان نباشد عذابی نیست، این عین همون براءت دیگه، چیز دیگری نیست. مرحوم شیخ انصاری، معذرت میخوام، مرحوم شیخ انصاری اشکال کرده به اینکه این در مورد عذاب دنیوی است، که یعنی ما در عمان سالفه هر که میخواستیم امتی رو عذاب بکنیم رسولی مبوس میکردیم اینطور. خب جواب این است که مورد مخصص این ملاک رو ما میفهمیم چی هست، قرینه عقلیه است، ملاک از این آیه میفهمیم، این اختصاص به عذاب دنیوی ندارد. این اولا اون در رو ببندیم، معذرت میخوام. بله، و ثانیاً الان فرض این که ما گرفتیم، الان این در ناظر است با همون عذاب دنیوی، قبول، الان فرض این که ما این رو پذیرفتیم، خب عذاب اخروی که به فهوا باید بیان بشد، چون اشد عذاب هم هست، دائم هست، اصلا قابل مقایسه نیست با این عذاب دنیوی، که اصلا قابل مقایسه نیست. خب اگه این نیاز بیان دارد، اون قطعا نیاز بیان چی آقا؟ بهتر دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.